با سلام، من راب استوارتم. اینا شاید ذرت‌دارترین مردم آمریکا باشن. شما رو به ویرجینیا میبریم به دیدار خانواده کشاورز که برای یکی از پرتولیدترین مزارع ذرت در آمریکا جوایز ملی دریافت کردن.
Hi, I'm Chris. سلام، من کریستیان سیموس هستم. اگه میخواین مزه شرابای مختلف رو بچشین با ما به غرب کشور باید بیاین. میخواییم در تاکستانی در دشت‌های مرتفع آمریکای شمالی چند بطری شراب کهنه باز کنیم در این شرابسازی در وایومینگ.
سلام، من جیسون شولز هستم. در این برنامه شما رو به مزرعه خانوادگی در کالیفرنیا میبرم که علاقه مردم به زنبق‌های رنگین رو به یک تجارت تبدیل کرده.
سلام، من سارا گاردنرم. اگر در محوطه کوچیک باغبونی میکنین، از داستانی که از این سرزمین جادویی براتون بگیم خوشتون میاد. داستان تلاش یک جامعه برای ایجاد رابطه بین مردم با غذاشون و راه اندازی مزارع شهری در بزرگترین شهر نیومکزیکو، همه اینها در قلب آمریکا.
Close to the land.
Its scent is as a عطرش هم مثل زیباییش حیرت انگیزه. زنبق، گلی در رنگ‌های متنوع که نسل‌ها از عاشقان گل رو شیفته خودش کرده و هر سال هزاران نفر از اونها رو به اینجا به پلزنت ولی فارم در شمال کالیفرنیا میکشونه.
این همه رنگ رو ببینین، نگاه که میکنین همه ردیف ها و رنگ ها رو میبینین، واقعا زیباست.
گل های آیریس یا زنبق در این مزرعه واقع در پلزنت ولی همگی باز شدن.
امروز حراج داریم 12 تا گلدون به 100 دلار.
تجارت هم برای این خانواده کشاورز که به دنبال عشق به این گل بیمانند رفته داره به گل میشینه. خانواده ریچارد امسال 120 هزار زنبق تولید میکنه. با توجه به پیشینه این مزرعه رقم خوبی است.
اول جنبه سرگرمی داشت. لاله میکاشتیم، نرگس زرد میکاشتیم، خب زنبق هم میکاشتیم. زنبق ها اینجا خوب عمل می اومدن. با زنم در کالج آشنا شدم. در دانشگاه برکلی رشته ریاضی و فیزیک رو شروع کردم و ازدواج کردیم و 4 تا بچه پیدا کردیم. درسم رو تموم نکردم و وارد معاملات ملکی شدم تا این ملک رو بخرم. حالا گل می کارم.
تصادفی بود. یه روز بیرون شهر داشتیم رانندگی می کردیم که اتفاقی رسیدیم به یه مزرعه پرورش زنبق و خریدیمش. اول می خواستیم اینجا گل نرگس پرورش بدیم، اما زنبق پرورش دادیم چون این گل رو دوست داشتیم. هی گلا زیاد شدن و هی ما بیشتر خریدیم. بعد از یه مدت کم حدود 800 نو زنبق داشتیم.
حالا در بهار موقع باز شدن زنبق هزاران بازدید کننده به اینجا سرازیر میشن. بین ردیف های رنگارنگ گل ها قدم میزنن، هم زنبق های ریشه دار میخرن و هم چند نوع انتخاب میکنن که در طول سال براشون میفرستن. ولی چرا این گل اینقدر محبوبه؟ خانواده ریچارد میگه رمز محبوبیت این گل فقط در زیباییش نیست.
فکر میکنم دلیلش برمیگرده به علاقه خانوادگی، چون که مادر بزرگاشونو که زنبق میکاشتن میدیدن و این براشون خاطرات مادر بزرگشون زنده میکنه و برای همین زنبق میکارن.
از تمام کشور ایمیل دریافت میکنیم. مردم برای روز مادر که همزمان با باز شدن زنبق هاست مادرشونو میارن اینجا.
سوزان هگس یکی از همین آدم هاست. سوزان امروز با مادرش به اینجا اومده.
مادرم عاشق اینجاست، عاشق. رنگ دلخواهش بنفشه. اونجا رو که نگاه کنین تنوع رنگ‌ها رو می‌بینین. مادرم تا حالا یه لیست 10 تایی درست کرده.
و روز مادر در این مزرعه حتی در مورد نسل آینده هم که این زنبق‌های رنگی رو خواهد کاشت صادقه.
هر سه پسرم میخوان. الان دارن میرن دانشگاه. میخوان رشته‌ای مرتبط با محیط زیست بخونن. دخترم هم 13 سالشه. ولی از 8 سالگی اینجا سفارشا رو میگرفت و به مشتری‌ها کمک میکرد.
بانک بهارها این باغ نمایشگاه از گل‌های رنگارنگ میشه، اما خانواده ریچارد حتی در روزهای داغ تابستون شمال کالیفرنیا هم سخت مشغولن. همه خانواده در حرارت 37 درجه سانتیگراد سفارش‌های ایمیلی رو از خاک در میارن. حدود 70% از فروششون از طریق وبسایتشونه. مارک یکی از ویژگی‌های زنبق رنگشه. این همه رنگ‌های متنوع، صورتی با بنفش، مخطط و خالخالی. مگه همچین چیزی ممکنه؟ مگه داریم؟ مگه میشه؟
ببین دوتا گلی رو که میخوای بر میداری، اونایی که میدونی پیوندشون جالب از آب در میاد، بعد شروع میکنی. این قراره یه گل مادر باشه که گرده داره. گل برگا رو میکنی و بعد میری داخل و بعد گرده ها رو میمالی دوروبر این که میشه یه گل دیگه با گرده های اون یکی. این میشه بهش میگیم گرده دادن. یک کار دستی.
یعنی در واقع کاری که میکنین اینه که گرده رو از گل بنفش رنگ بر میدارین و میذارین روی گل صورتی و یه گل کاملا جدید به دست میاد. به جز زیبایی دلیل دیگه هم برای اینکه مردم به این گل رو بیارن وجود داره.
در واقع کاشتنشون آسونه، جون سختن. میکارشون توی زمین، آب زیادم نمیخوان. بسترشون رو از سطح زمین بالاتر میگیری. کاشتنشون خیلی راحته.
خبر خوبی برای زنبق دوستان و نیز برای گلکارانی که این کار رو به صورت سرگرمی شروع کردند و بعد به تجارتی شکوفا تبدیل شدند.
ذرت یکی از متنوع‌ترین محصولات طبیعته که برای همه چیز ازش استفاده میشه، از ذرت شیرین در غذای دام تا ساخت اتانول. ذرت همچنین بزرگترین محصول قله آمریکاست و یک کشاورز ویرجینیایی روش‌های طبیعی رو کشف کرده که از سوی پربارترین مزارع ذرت آمریکا سیل جوایز رو به طرفش روونه کرده.
ما خاک خوبی داریم که خیلی از اشتباهاتی رو که ممکنه مرتکب بشم یا بشیم جبران میکنه. برای همین در کشت ذرت موفقیت‌های زیادی داشتیم.
بعد گفت دیوید هولا استاد شکست نفسیه و شاید کمی زیادی فروتنه. اگر سال 2000 به بعد در کشت ذرت در آمریکا تقریبا هر سال در صدر لیست باشین، این دیگه فقط به شانس یا تقدیر الهی بستگی نداره.
انجمن ملی ذرتکاران آمریکا یک مسابقه سالانه داره، مسابقه برداشت. ما برنده شدیم و این اقبال رو داشتیم که در مسابقه سال گذشته بالاترین برداشت رو در کل کشور داشته باشیم.
در آمریکا برداشت قله رو با مقیاس بوشل در ایکر برابر 63 کیلوگرم در هکتار میسنجن. میانگین برداشت ذرت آمریکا 150 بوشل در ایکره. محصول ذرت دیوید در سال 2011 429 بوشل در ایکر بود، یعنی نزدیک به 3 برابر بیشتر از میانگین کشور، و تونست از بیش از 7000 رقیبش در سراسر کشور جلو بزنه.
سعی میکنیم با دانه هایی که نظر ژنتیکی مرغوب هستن شروع کنیم. بعد در تمام فصل یه جور غذا دهن محصول میذاریم. در جزئیات خیلی دقت میکنیم و مراقب سلامت گیاهیم.
عجیب تر از همه این که برداشت محصولی که رکورد ملی رو شکست درست چند ساعت پیش از حمله طوفان آیرین به ویرجینیا به پایان رسید.
در واقع ما اون 400 بشل ذرت رو در نصف روز و پیش از اینکه بادهای 113 کیلومتر در ساعت مزرعه رو با خاک یکسان کنه درو کردیم.
خانواده هولا چارنس از دهه 1930 تا کنون در این زمینه کنار رود سن جیمز کشاورزی کرده. امروز دیوید، پدرش، دو برادر، یک پسر و یک برادرزادش یک زمین 1600 هکتاری رو اداره میکنن و ذرت تنها محصولشون نیست.
ما تو شرکتمون در کار بذر هم هستیم. مقدار زیادی سویا تولید میکنیم. انواع مختلفی پرورش میدیم. بعد گندم داریم. گندم نرم و قرمز زمستانی. ما از معدود کشاورزانی هستیم که هنوز جو میکنیم و جزو معدود کشاورزانی هستیم که جوی دو سر میکنیم.
خشکسالی واقعیتیه که در برابر همه کشاورزا قرار میگیره و حفظ و ذخیره آب مدام مهمتر میشه. برای همین دیوید و پدرش از سال 1987 تا به حال از کشاورزی بدون شخم استفاده میکنن، یعنی بازمانده های محصول قبل رو در خاک باقی میگذارن تا از لایه فوقانی و با ارزش خاک محافظت بشه. و ذخیره اندک آب باعث شده که دیوید در فناوری جدید آبیاری قطره‌ای هم سرمایه گذاری کنه. بیشتر لوله ها زیرزمینی هستند. آب با کود ترکیب میشه و مستقیماً به ریشه میرسه و این ابزار پیشرفته فناوری از صفحه‌های خورشیدی و ماهواره برای اندازه‌گیری رطوبت تا عمق 1.5 متر زیر سطح خاک استفاده میکنه.
میرم توی اینترنت، درست مثل چک کردن ایمیل هامه، رطوبت زمین رو بررسی میکنم. تازه میتونیم بسنجیم که داریم درست عمل میکنیم یا غلط، یا اگر آب زیادی یا کم داده باشیم چطور مشکل رو رفع کنیم.
پس از برداشت و سختی یک سال کار، خانواده هولا هنوز میخوان راه‌های درآمدزایی دیگه ای داشته باشن. این یکی از دلایل مشارکت مزرعه‌شون با شهری هاست. هر پاییز هزار توی عظیم از ذرت و یک موزه زراعی که موجب شادی و افتخار استنلی پدر دیویده. فرصتی برای نمایش مجموعه علامت‌های قدیمی و وسایل عتیقه کشاورزی مثل این برز پاک‌کن. جایی برای مشارکت در تاریخ کشاورزی.
یه جوون یه روز اومد گفت چه تراکتور عقب افتاده ای. بهش گفتم باید بدون این تکنولوژی بوده. پرسید یعنی چی؟ گفتم یعنی از پشت اسب دویدن که خیلی پیشرفته تر بوده.
میگن بدون عشق نمیشه در کاری سرآمد همگان شد.
هر چقدر بیشتر به همسایه‌های شهرنشینمون نشون بدیم که برای کارهایی که میکنن با اونا رقابت نداریم و کارگزارای خوبی هستیم، برامون مفیدتره. ما اینجاییم و با تهیه سریع‌ترین و بهترین غذا در دنیا شیوه زندگی اونا رو هم ارتقا میدیم و داریم سعی میکنیم یه روز همه دنیا رو تغذیه کنیم.
بزنین که در یک خوشه ذرت چند دونه وجود داره. نظری دارین؟ خب هر خوشه به طور متوسط 800 دونه داره در 16 ردیف. ذرت محصول شماره 1 آمریکاست. اما جز در قطب جنوب در همه جای دنیا به عمل میاد. خیلی ها دوست دارم باشم یه لیوان شراب خوب بنوشم. من کریستین سیموس هستم. در ادامه برنامه چند نمونه شراب وایومینگ رو مزه میکنیم. سلام، من سارا گاردنر هستم. در ادامه شما رو به نیومکزیکو میبریم تا ببینیم چطوری کشاورزی شهری مصرف کننده رو با غذاش آشنا میکنه.
سرخ شده، کبابی یا سوخاری، همه ما خوراک مرغ رو دوست داریم و محبوبیتش در دنیا دائم زیادتر هم میشه. همه میدونیم کجاشو بیشتر دوست داریم. بعضیا سینه مرغ رو دوست دارن، بعضیا رونشو. من خودم بیشتر رونشو دوست دارم. چرا بعضی قسمت‌های مرغ سفید و بعضی جاها تیره است؟ پا، رون و بال تیره هستند و گوشت سینه سفیده. همه به ترکیبات ماهیچه‌ها برمیگرده. همه برمیگرده به یک چیز، به میوگلوبین که پروتئینی است که در ماهیچه حیوانات هست و این پروتئین در گوشت تیره مرغ بیشتر. از نظر مواد غذایی گوشت تیره دو برابر گوشت سفید چربی داره، اما میزان ویتامین و مواد غذایی در هر دو گوشت سفید و تیره برابره. هر دو هم سرشار از پروتئینه. خیلی از متخصصان تغذیه برای تندرستی بیشتر گوشت بدون پوست رو توصیه میکنن. به نظر میاد که این روزها بیشتر مرغ میخورین. خب حق با شماست. در سالهای 60 هر کدوم از ما به طور متوسط سالی 13 کیلو گوشت میخوردیم، حالا بیش از 36 کیلو. به هر حال نمیشه ازش گذشت.
نوشیدن شراب در آمریکا رو به افزایشه و تاکستان‌ها دارن در جاهای دور از مناطق شهره به شرابسازی مثل ناپاولی کالیفرنیا سر در میارن. یکیش این تاکستان نزدیک شین در وایومینگ که محصولاتی تازه برای بازاری تازه ارائه میده. در روزهای آفتابی ماه ژوئیه لابد چیزی که انتظار داری در فراز و نشیب‌های شرق وایومینگ ببینید دروی گندمه. اما دوباره نگاه کنید، محصول دیگری میبینید که شاید در این منطقه یک کشت گندم، جو و ذرت معمول نباشه. بله، خوشه های انگور.
واضحه اولش که شروع کردیم خیلی ها فکر کردن به سرمون زده.
پاتریک زیمر یکی از مالکان تاکستان هست که در صنعت روبه گسترش پرورش انگور و بطری زدن شراب کار میکنه. از سال 2001 تا به حال پاتریک مشغول موکاری هست و تاکستان های تیبل مانتین در شمال شرقی شاین در وایومینگ رو اداره میکنه. در این بخش از کشور زمستان ها تا 1 متر برف میباره.
در مقایسه با انگورای کالیفرنیا و اروپا یا برخی مناطقی که سنت شرابسازیشون معروفه، ما با چالش بزرگی روبرو هستیم، چون انگورهامون با سرمای زیادی روبرو میشن که بین 1 تا 10 درجه زیر صفر پایین میره.
انگورهایی که اینجا کاشته میشن از نوع دورگه هستن که بتونن طاقت زمستانهای سخت اینجا رو بیارن. یک نوع آن انگور ولینت است.
انگور ولینت یکی از اولین انگورهای دورگه است که اول در داکوتای جنوبی کاشته شد. میگن 10 تا 15 درجه زیر صفر رو تحمل میکنه.
خانواده پاتریک در کشاورزی سابقه طولانی دارند. این تاکستان نتیجه تلاش‌های مداومشون برای تنوع بخشیدن است به آنچه از زمین به دست میآید.
این زمین از زمانی که چراگاه گوسفندا یعنی چراگاه احشام بود تنوع زیادی داشته. توش یونجه و چغندر قند کاشتیم.
فکر کاشت انگور از تهیه یک رساله دانشگاهی شروع شد.
با کمی تحقیق در مورد انگورهای مختلف 14 نوع پیدا کردیم که به نظرمون اینجا قابل کش بود.
این طرح اولیه که بخشی از یک رقابت تجاری در دانشگاه وایومینگ بود، $10,000 پول بذر برای پاتریک به همراه آورد. اولین برداشت در سال 2004 از 0.2 هکتار زمین به دست آمد. امروز به 11,000 درخت تاک در 5 هکتار زمین رسیده. بیشتر محصولشان در بازار شراب های میوه است.
شراب عسل داریم، شراب رزبری و شراب توت فرنگی. اول که شروع کردیم خیلی کوچیک بودیم. فکر کنم اولین برداشت انگورمون حدود 180 کیلو بود. از سیب، گلابی، هلو شراب ساختیم. در این سالا هر میوه‌ای رو که در وایومینگ به عمل میاد و میشه ازش شراب انداخت تجربه و امتحان کردیم.
تخمیر به جای بشکه‌های معمول چوب افرا در بشکه‌های پلاستیکی پالیورتین انجام می‌شد. پاتریک می‌گوید به این ترتیب میوه با انگورها بهتر تخمیر می‌شود.
مخمر شکر رو به الکل تبدیل می‌کنه. اینجا در هر بشکه 34 کیلو گیلاس داریم که داره تخمیر میشه. تا دو هفته دیگه میشه شراب گیلاس.
محصولات این شرابسازی تا به حال چندین جایزه گرفته است.
اسم شرابامون ژیلت، شاین و کسپره. تا حالا همیناست.
شراب های تیبل مانتین تجارت خانوادگی شده و بعد از پر شدن در بطری به فروشگاه ها و رستوران های منطقه ارسال می شود.
حدود دو جوونه زیر خوشه انگور رو باید هرس کرد.
موفقیت این شرابسازی الهام بخش دیگران در منطقه شده تا به کشت انگور رو بیاورند. یکی این شرکت کوچک نوپاست به نام لاگرنج وینیارد یا تاکستان لاگرنج.
چندین نوع مختلف انگور رو امتحان کردیم. بعضی ها موفقیت آمیز بودن، بعضی ها هم نه. خلاصه من 4 هکتار موکاری دارم، یعنی 1000 تا بوته تاک. هر سال 7-8 تن انگور میدن که به شرابسازی ها میفروشم. مثلا به پاتریک.
پاتریک میگوید از موفقیتی که تا به حال نصیب این تاکستان شده راضی است. همه چیز از یک رساله دانشگاهی شروع شد و حالا به یک حرفه تبدیل شده.
من یقین دارم هر کشاورزی که بتونه چیزی رو راه بندازه، عملی کنه و بتونه بهینش کنه، بتونه صنعت جدیدی برای دیگر کشاورزان ایجاد کنه، موفق میشه.
آمریکایی‌ها شراب دوست دارن. کالیفرنیا بزرگترین تولید کننده در کشوره، اما تقریباً در همه ایالت‌ها میشه شراب سازی پیدا کرد. به طور میانگین یک آمریکایی در سال بیش از 7 لیتر و نیم شراب میخوره که برای فرانسوی‌ها 4 برابره. باغبونی برای خیلی از ما یک سرگرمی محبوبه. کاشتن میوه و سبزی خودتون به جز هوای پاک و میوه تازه فواید دیگری هم داره. یک مزرعه شهری استثنایی در آلباکرکی مشتریان رو با غذایی که می‌خورن مرتبط می‌کنه.
خدای من، این یکی عالیه. این همون اندازه‌ای که می‌خواستم.
ما فقط غذا تولید نمی‌کنیم، کشاورزم بار میاریم. شهروندایی بار میاریم که محیط زیست و رابطه بین غذا و محیط زیست رو یاد بگیرن و بشناسن.
ماینر مورگن سرپرست یک پروژه کشت و کاره که ریشه‌های عمیقی در جامعه آلباکرکی داره. ماینر یک مؤسسه غیرانتفاعی به نام مزرعه جمعی ریو گراند رو اداره میکنه که در مالکیت عمومی است و به مردم امکان میده سبزی و میوه بکارن و متوجه بشن که زمین و جامعه با هم در ارتباطن.
ما یه باغ عمومی رو اداره میکنیم که همه میتونن یه قطعه از زمینش رو بردارن و یاد بگیرن غذای خودشون رو بکارن. محصول رو بین شهروندانمون توزیع می‌کنیم. برنامه‌های آموزشی هم داریم. یه ترکیب کامل از خدمات اجتماعی و کشاورزی.
اشخاص معمولاً یک ردیف رو اجاره می‌کنن به قیمت سالی 40 دلار از ژانویه تا دسامبر. طول هر ردیف بین 2.5 تا 3 متر و عرضشون بین 0.5 تا 1 متر. ما وسایل شخمزنی، ابزارهای باغبانی و بذرپاشی داریم. بذر رو بهمون اعانه میدن و باغ همه تجهیزات رو به علاوه کارگاه‌های آموزشی فراهم میکنه.
این باغ حدود 15 سال پیش با همکاری شهرداری آلباکرکی به راه افتاد. کشکارها رو در هر سنی که باشن جذب میکنه و میتونن همه چیز بکارن. از ذرت و بروکلی و فلفل تا بامیه و گوجه فرنگی و انواع سبزی ها.
این باغ عمومی بی نهایت محبوبه. قدیمی ترین و در ضمن بزرگترین باغ عمومی شهره. ساختمان گرد همایش هم منحصر به فرده.
نزدیکی سر و صدای ترافیک به یادمون میاره که اینجا واقعا یک مزرعه شهری است، اما این نزدیکی به کشگرها امکان میده با سایر سازمانهای غیر انتفاعی این محل در ارتباط باشن.
ما با یکی از آژانس‌های محلی به نام آدلانته کار می‌کنیم که با ناتوانای ذهنی کار می‌کنه. 2 بار در هفته میان اینجا. با برنامه‌ای به نام غذا با ماشین هم کار می‌کنیم که در کار غذارسانی به سالمندانه. اینجا یکی از محل‌های آموزشی امریکورپس هم هست. یعنی یک کادر 10 تا 15 نفره از جوانایی که می‌خوان کشاورز بشن میان اینجا تا در عرض 1 سال کشاورزی یاد بگیرن.
شین هابسون یکی از داوطلبان امری کورپس است. با اینکه میخواد وکیل بشه، اما با کار در این مزرعه مهارت‌های با ارزشی به دست آورده.
کار گروهی یکی از مهمترین چیزایی است که یاد گرفتم. یعنی کار کردن با افرادی از سراسر کشور با سوابق متفاوت، همراه با کار کردن با افراد محلی که زمینه‌های مختلف دارند، زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مختلف.
کارمون فقط کاشتن گیاه نیست، باید با ماشین‌آلات هم کار کنیم، باید جوشکاری کنیم، باید یعنی خیلی چیزا بسازیم، کلی کار با چوب و ابزارهای مختلف.
اوضاع چطوره دن؟
راستش خیلی خوبه. میدونی ما قبل از اینکه این قضیه بشه چیدیمش. آره کار درو خیلی خوبه.
ماینر و معاونش دن شوستر از مزرعه به عنوان ابزار آموزشی استفاده میکنن و در همکاری با وزارت کشاورزی آمریکا دستاوردهای کشاورزی بدون شخم یا کم شخم رو بررسی میکنن. ماینر، این یک نمونه از کشاورزی بدون شخم شماست. دربارش توضیح بده، چرا اهمیت داره؟
یه چیزیه که ما 3-4 سال باهاش سر و کار داریم. دن یه کشاورز سنتیه، ولی چون وزارت کشاورزی تازگی ها روی کیفیت خاک خیلی تاکید داره، ما هم دنبال تغییر روش های شخمزنیمون هستیم. ما تو روش سنتی با دیسکای سنگین و گاواهن و خیش شخم میزنیم. حالا متوجه شدن که این کار فعالیت بیولوژیک خاک رو تا 30 سانتی متر عمق خاک نابود میکنه. در نتیجه وزارت کشاورزی دنبال راهکارهایی برای کشاورزی با حفاظت از خاک. و یکی از کشفیاتشون اینه که اگه بقایای گیاهی رو روی زمین باقی بذارین، موجودات درون خاک بالا میان و مواد روی سطح خاک رو تجزیه میکنن. میتونین لایه روی سطح خاک رو ببینین. همه این بقایا در مدت 1 یا 2 سال تجزیه میشن و تبدیل به کود میشن. چیزی که خیلی جالبه اینه که با استفاده از یه وسیله دیگه به اسم مته بیشخم میتونیم مستقیماً بذر رو توی خاک بکاریم.
آبیاری به خصوص در مناطق خشک مثل نیومکزیکو نیز در مرکز توجه قرار گرفته.
ما برای کشاورزا الگوهایی برای استفاده بهینه از آب طراحی میکنیم، مثل آبیاری قطره‌ای یا استفاده از آب‌های سطحی در آبیاری قطره‌ای یا استفاده از آب‌های سطحی با روش‌های کارآمد مثل لوله‌های آب و سطوح لیزری.
این آرمان‌های آموزشی که به کل جامعه معطوف میشه، انگیزه‌های این مزرعه عمومی شده.
همه می‌دونیم که منابع محدوده و هر چقدر که آگاهی جامعه رو درباره اهمیت این منابع بیشتر کنیم، جامعه و دنیای بهتری خواهیم داشت. پس از نظر من، میدونین ما اینجا داریم دنیا رو نجات میدیم. یعنی مشکل چیه؟ بیا اینم جوابش.
امیدوارم از برنامه امروز لذت برده باشین. نظراتتون رو به ایمیل persiandouble@voanews.com بفرستید. You can see it in the eyes of every woman and man in America's heartland, living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand in America's heartland, living close, close to the land.
این صدای آمریکاست.
سینمای ایران و جهان در برنامه اکران، شنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران.
برنامه جامعه مدنی رو شروع میکنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
خب تک شهروندان یک جامعه یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌هایی رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی، شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
نظر @voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
instagram.com خط مورب VOA فارسی، همراه صدای آمریکا با اینستاگرام.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید: یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 34، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبول ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/3، سیمبول ریت 26.5، پولاریزیشن افقی.
روزنه‌ای به دنیای پرشتاب اتومبیل، شنبه ها ساعت 19 به وقت ایران.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 شب به وقت ایران.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.